ده شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در 16 شب از اسفند ماه در آخرین ساعتهای سه شنبه شب و سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همه شبها از همین ساعت شروع میکنیم، درست بعد از رادیو پس فردا. نیم ساعت گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل خواهید شنید در این بخش از برنامه های رادیو فردا. و مثل همیشه برای شروع میریم سراغ اخبار با حسین قویمی. سلام میکنم بهتون آقای قویمی.
با درود فراوان. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت شکست راه‌های دیگر، ایالات متحده با تهدید هسته‌ای ایران برخورد خواهد کرد. آقای پانتا که روز سه‌شنبه در همایش سالانه ایپک سخن میگفت، بر حمایت آمریکا از اسرائیل تاکید کرد. لئون پانتا افزود آمریکا خود را متحد می‌داند که برتری نظامی اسرائیل بر هر کشور یا ائتلافی از کشورها را تأمین کند. روز دوشنبه نیز باراک اوباما در سخنرانی خود در همایش ایپک که بزرگترین لابی دوستان آمریکایی اسرائیل به شمار می‌رود، اعلام کرد در مقابله با جاه طلبی‌های اتمی حکومت تهران همه گزینه‌ها را مد نظر خواهد داشت. در خبری دیگر، در همین پیوند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی در پایتخت آمریکا گفت که دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کارساز نبوده است. وی افزود دولت اسرائیل نمیتواند در برابر رژیمی که برای نابودی اسرائیل تلاش میکند مدت زیادی صبر کند. آقای نتانیاهو شامگاه دوشنبه در همین همایش ایپک تشکل آمریکایی دوستدار اسرائیل گفت که جهان نباید حق دفاع از خود در برابر تهدیدهای ایران را از اسرائیل سلب کند. نخست وزیر اسرائیل که ساعاتی پس از ملاقات خود با رئیس جمهوری آمریکا در همایش ایپک سخن میگفت، تکرار کرد که کشورش در برابر پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران دست به روی دست نمیگذارد. در خبری دیگر، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت ایران قصد دارد به بازرسان این نهاد اجازه دهد از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. پارچین صنایع نظامی در شرق تهران است. علی اصغر سلطانی با صدور بیانیه در وین گفت با توجه به اینکه پارچین منطقه‌ای نظامی است، دسترسی به این سایت زمانبر است و به طور مکرر نمی‌توان این کار را انجام داد. وی افزود بازرسان در سال گذشته دو بار از پارچین بازدید کردند و بازدید جدید آنها می تواند پس از توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد. در آن سوی دیگر، ایران در پی انتخابات ولادیمیر پوتین رئیس ریاست به ریاست جمهوری در واقع روسیه، رهبران اپوزیسیون این کشور اعلام کردند که تظاهرات علیه او را ادامه می دهند. در همین حال رهبران مخالف گرم گفتگو با مقامهای مسکو برای گرفتن مجوز تظاهرات بزرگ روز شنبه آینده هستند. به گزارش پلیس در درگیری‌های روز دوشنبه 620 تن در مسکو و نزدیک به همین تعداد در سن پیترزبورگ دستگیر شدند. به گزارش پلیس از میان بازداشت شدگان چند تن نیز به دادگاه احضار شدند. خانم
آزاده حسین قویمی، خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. اگه باز هم منتظر خبر هستید، باید یه چیزی حدود یک ساعت صبر کنید. بعد از مجله شبانگاهی باز هم خبر خواهید داشت. نخست وزیر اسرائیل باز هم بر جلوگیری از ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. موافقت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران. و از 30 نماینده تهران 5 نفر از رسیدن به کرسی‌های مجلس باز موندن.
نقش احزاب سیاسی در سرنوشت انتخابات تهران بسیار تعیین کننده هست. ممکنه که مردم چند نفر در لیست رو هم نشناسن.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید توی مجله شبانگاهی ما با تحلیل مسائل روز سیاسی و ورزشی. چند دقیقه پیش توی خبرها شنیدید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در واشنگتن گفته که مصمم از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری بکنه. اون گفته که کشور یهود به کسانی که خواهان نابودیش هستن اجازه نمیده چنین امکانی برای اونها فراهم بشه. خبرگزاری رویترز هم نوشته صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل اینطور تعبیر شده که احتمال جنگ با جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی یهودیان آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل برای دفاع از خود نمیتواند به دیگران متکی باشد. نتانیاهو گفت در مقابله با حکومت ایران، اسرائیل منتظر ماند تا دیپلماسی پیش برود و تحریم‌ها کارگر افتند، ولی بیش از این دیگر نمیتوان صبر کرد. لحن تند آقای نتانیاهو از سوی تحلیلگران و مفسران و مقام‌های ارتشی پیشین اسرائیل به افزایش احتمال جنگ با جمهوری اسلامی ایران تعبیر شده. نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی سالانه ایپک گفت مصمم است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. او گفت تمام گزینه‌ها را روی میز قرار داده که بازدارندگی اتمی از آن جمله نیست. نتانیاهو افزود دولتی که تأسیسات اتمی زیرزمینی می‌سازد و به دنبال گسترش موشک‌های غارپیماست و هزاران سنتریفیوژ تولید می‌کند و تحریم‌های فلج کننده را می‌پذیرد صرفاً به دنبال پیشبرد علم پزشکی نیست. او به استهزا گفت وقتی که موشک‌های غارپیمای ایرانی بر بالای سر شما به محلی نزدیک شما پرواز می‌کنند اصلا نباید نگران بشوید، آنها تنها ایزوتوپ پزشکی حمل می‌کنند.
Israel must always have the ability to defend itself by itself against any threats.
رئیس دولت ائتلافی اسرائیل بار دیگر تصریح کرد که در برابر هر گونه تهدیدی کشورش همواره باید از توانایی دفاع از خود برخوردار باشد. او گفت عمیقا از اتحاد با آمریکا خرسند است، ولی هنگامی که بقای اسرائیل مطرح است باید مسئول سرنوشت خود باشیم. خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران اسرائیلی می‌نویسد تندی لحن سخن نتانیاهو به میزانی افزایش یافته که ممکن است سرانجام به یک نمایش گفتمانی تبدیل شود و به اعتبار رئیس دولت اسرائیل در آن کشور آسیب بزند. ولی به گفته دیوید هوراویتس از تحلیلگران روزنامه تایمز اسرائیل به نظر می‌رسد که نتانیاهو تصمیم خود را گرفته است. در اسرائیل یووال اشتاینیتس وزیر دارایی به دفاع از موضع نخست وزیر این کشور برخاسته و از روش رئیس جمهور آمریکا در برخورد با دولت ایران انتقاد کرده است. یووال اشتاینیتس به رادیو اسرائیل گفت باید اولتیماتوم داد و برای دولت ایران یک فرصت زمانی روشن تعیین کرد تا رفتار خود را تغییر دهد و اگر چنین نکردند دولت آمریکا باید به محاصره هوایی و دریایی ایران دست بزند و یا به آن حمله کند. در میان روزنامه انگلیسی گاردین نوشت که در صورت درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران، سازمان حماس تقاضای جمهوری اسلامی برای راکت پرانی به سوی اسرائیل را نادیده خواهد گرفت و در این جنگ دخالت نخواهد کرد. یکی از اعضای بخش سیاسی سازمان حماس به نام صلاح برداویل به گاردین گفته است که حماس در هیچ اتحاد نظامی در منطقه عضویت ندارد و در حمله اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران هم اقدامی نخواهد کرد. از سوی دیگر یانگ جیچین وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که دولت چین با تولید و نگاهداری سلاح‌های اتمی توسط کشورهای خاورمیانه و از آن جمله ایران مخالف است. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که تمام طرف‌ها با خرد و فرزانگی به یک راه حل سازنده دست پیدا کنند. در واشنگتن هنوز این باور رواج دارد که به رغم سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری آمریکا و گفتگوهای روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید، در گفتمان ایالات متحده و اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی ایران اختلاف وجود دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 شب در تهران هست. همطور که شنیدید، موضوع پرونده هسته‌ای ایران همچنان موضوع روز هست و موضوعی هست که باراک اوباما همین الان در یک کنفرانس خبری در واشنگتن به سوالات خبرنگاران در مورد اون جواب میده. اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه از طرف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 موافقت خودش رو برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران اعلام کرد. موافقت کاترین اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران هست که ماه گذشته نوشته شده بود. از حسین آریان میشنویم.
کاترین اشتون موافقت خود را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران طی نامه‌ای که به تاریخ 16 اسفند نوشته شده به سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، اعلام کرده است. در نامه کاترین اشتون که به گزارش ریا نوستی با هماهنگی 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چین نوشته شده آمده است، لازم است در گفتگوهای آتی اهم کوشش ما با برداشتن گامهای عملی و قطعی برای ایجاد اعتماد باشد. در متن نامه کاترین اشتون گفته شده است که اگر طرف ایرانی به دنبال گفتگوهای معنادار برای اعتماد سازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود بدون پیش شرط باشد، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مایلند گفتگوهایی را با ایران در هفته‌های آینده در مکانی که مورد توافق طرفین باشد برگزار کنند. در همین نامه به اهداف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگوهای جامع و جستجوی راه حل دراز مدت برای جلب اعتماد در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید شده است. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژانویه سال گذشته میلادی 14 ماه پیش بدون نتیجه پایان یافت. آمادگی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای از سرگیری گفتگو با ایران در حالی اعلام می شود که گمان زنی ها درباره احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل شدت یافته و تحریم‌های آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا علیه ایران اوج گرفته است. آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی بر این باورند که ایران تحت پوشش برنامه صلح آمیز هسته‌ای تلاش دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد. شماری از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در روزهای پایانی بهمن ماه امسال برای مذاکرات هسته‌ای به تهران رفته بودند، اجازه نیافتند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گذشته احتمالاً چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای در این مجتمع آزمایش شده است. یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس با اشاره به خودداری ایران از اجازه دادن به بازرسی از مجتمع پارچین گفت: ایران با آژانس همکاری نمی‌کند و از جمهوری اسلامی خواست در مورد مسائل حل نشده شفاف سازی کند. به رغم اجازه ندادن ایران به بازرسی از پارچین، علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس، سه‌شنبه 16 اسفند اعلام کرد که ایران قصد دارد به بازرسان آژانس اجازه دهد که از این مجتمع نظامی بازدید کنند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از طرف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 موافقت خودش رو برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران اعلام کرده. این موضوع گزارش حسین آریان بود و موضوعی هست که همین الان توی صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در موردش نظر خودتون رو بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ یک گفتگوی زنده و تحلیل ورزشی. همکار ورزشی رادیو فردا رو میشنویم در مورد روز اول فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا و البته قبل از اون مثل همیشه برنامه ثابت ملاقات پخش میشه و به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم و قبل از تمام اینها باید بریم سری بزنیم به نتایج حوزه انتخابی تهران که تا حدودی هم برنگر فضای کلی مجلس شورای اسلامی هست. اما نتایج حوزه انتخابی تهران از رقابتی پهلو به پهلو بین اصولگرایان خبر میده. از 30 نماینده فعلی تهران 5 نماینده از رسیدن به کرسی‌های سبز خودشون در دوره نهم باز موندند. شهاب الدین صدر نتونست از سد شورای نگهبان بگذره. رضا اکرمی ترجیح داد تو این رقابت‌ها شرکت نکنه. طیبه صفایی و علی عباس‌پور تهرانی به دور دوم نرسیدن و بالاخره حمیدرضا کاتوزیان که تونسته بود به دور دوم رقابت‌ها راه پیدا کنه از وسط راه انصراف داده. از آرش حسنی بیشتر میشنویم.
با پایان یافتن شمارش آرای دور نخست انتخابات مجلس نهم، دست کم راند نخست رقابت داخلی اصولگرایان بر سر رسیدن به کرسی‌های سبز مجلس به پایان رسیده است. اما با توجه به نتایج همین دور نخست رقابت داخلی و البته دشوار اصولگرایان، مجلس نهم چگونه مجلسی است؟ پاسخ به این پرسش پیش از نهایی شدن نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی چندان هم آسان نیست. کم نیستند تعداد راهیافتگان به مجلس نهم که در رقابت‌های انتخاباتی هویت حزبی یا سیاسی خود را پوشیده نگاه داشتند و این هویت را پس از شکل گرفتن مجلس نهم و رفتار آنها می‌توان دریافت. ضمن اینکه حکایت انتخابات مجلس در شهرستان‌های کوچکتر از کلان شهرها الزاماً حکایتی از جنس حکایت رقابت‌های سیاسی، حزبی و فهرستی نیست. اما شاید نگاهی به نتایج انتخاباتی حوزه کلان شهر تهران بتواند راهگشای پاسخ دادن به این پرسش باشد، چرا که در تمام دوره‌های پیشین انتخابات مجلس این وکلای تهرانی‌ها هستند که ترکیب سیاسی مجلس را تا حدود زیادی تعیین می‌کنند. فاطمه حقیقت‌جو نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس ششم که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود، از تفاوت‌های حوزه انتخاباتی پایتخت با دیگر حوزه‌های ایران می‌گوید.
تهران اولین تفاوت اینه که یک دفعه 30 تا نماینده انتخاب میشن، بنابراین معمولا لیست رای میاره. دیده نشده تا کنون که افراد به شکل فردی موفق بشن از تهران رای بیارن. نقش احزاب سیاسی در سرنوشت انتخابات تهران بسیار تعیین کننده هست. ممکنه که مردم چند نفر در لیست رو هم نشناسن، صرفا به یک جریان سیاسی اعتماد میکنن، بر اون مبنا در تهران رای میدن.
سایت‌های خبری پیش از روز 12 اسفند ماه از تشکیل 20 لیست و فهرست جداگانه برای 30 کرسی تهران در مجلس خبر داده بودند. البته بسیاری از این فهرست‌ها در مواردی با یکدیگر همپوشانی داشتند و نام‌های مشترک در آنها به چشم می‌خورد. در این میان و در پایان شمارش آرا در دوره اول انتخابات مجلس نهم، 5 نامزد توانستند از حدود 550 نامزد رقابت در تهران در همین دور اول به مجلس نهم راه یابند. غلامعلی حداد عادل رئیس دوره هفتم مجلس که به دلیل نسبت فامیلی با آیت الله خامنه ای از حمایت بیت رهبری برخوردار است، با کسب نزدیک به 1,100,000 رای از مجموع بیش از 2,300,000 رای این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافت. حداد عادل هم در فهرست جبهه متحد اصولگرایان که فهرستی نزدیک به آیت الله مهدوی کنی و محمد یزدی به حساب می آمد حضور داشت و هم در فهرست جبهه پایداری که از آن با عنوان فهرست مورد حمایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی یاد می شد در میان نامزدها بود. آقای حداد عادل در فهرست جبهه توحید و عدالت که فهرست حامیان محمود احمدی نژاد نام گرفته بود نیز در میانه فهرست جای گرفت. علیرضا مرندی نفر دوم تهران نیز از نامزدهای مشترک دو فهرست جبهه متحد و جبهه پایداری است. نفر سوم تهران حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نامزد اختصاصی فهرست جبهه متحد اصولگرایان و سرلیست این فهرست است. نفر چهارم تهران نامزد جبهه پایداری حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی است که پیش از این معلم اخلاق دولت بوده و در فهرست حامیان محمود احمدی نژاد سرلیستی این فهرست را به نام خود زده بود. و بالاخره پنجمین و آخرین نفر راهیافته به مجلس نهم در دور اولین انتخابات مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم و وزیر نفت پیشین دولت دهم است که نامزد مشترک دو فهرست جبهه پایداری انقلاب اسلامی و جبهه متحد اصولگرایان است. بررسی زمینه فکری و سیاسی 5 نفر منتخب تهران نشان می‌دهد که کفه ترازو اندکی به نفع جبهه متحد اصولگرایان سنگین‌تر شده است. اما در جمع 50 نامزدی که در دور دوم انتخابات 25 نفر آنها به عنوان نماینده تهران به مجلس راه می‌یابند، 21 نفر از فهرست جبهه متحد اصولگرایان هستند. جبهه پایداری 1 سهم بیشتر دارد و سهمی 22 نفره از فهرست 50 نفره نامزدهای تهران در مرحله دوم را به خود اختصاص داده است. 2 نفر از این نامزدها نامزدهای مشترک 2 فهرست عمده اصولگرایان هستند. سهم منتقدان دولت که به سرلیستی علی مطهری نماینده منتقد محمود احمدی نژاد فهرست صدای ملت را تشکیل می‌دادند، سهمی 5 نفره در این فهرست است که با انصراف حمیدرضا کاتوزیان از شرکت در مرحله دوم انتخابات این سهم به 4 نفر کاهش یافت. انصراف حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس 8 است به نفع جبهه پایداری تمام خواهد شد و محمود دهقانی محمودآبادی نفر 56 تهران است که از نزدیکان آیت الله مصباح یزدی به شمار می رود و دبیری بخش سیاسی نشریه پرتوب سخن نزدیک به آیت الله مصباح را بر عهده دارد. با ورود این نامزد جبهه پایداری به جمع 50 رقیب مرحله دوم تهران، سهم جبهه پایداری انقلاب اسلامی به 23 نفر افزایش خواهد یافت. از شگفتی‌های اعلام آرای حوزه تهران، آرای پایین محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس است که نتوانست جایگاهی بهتر از 52 را کسب کند و همین موضوع باعث شده تا زمزمه‌های انصراف او از رقابت در مرحله بعدی بر سر زبان‌ها بیفتد. تحلیل نفرات باقی مانده از 2 فهرست عمده رقیب در این انتخابات در مرحله دوم نشان می‌دهد در نهایت فهرستی مشترک از 2 جبهه عمده رقیب در اردوگاه اصولگرایان به مجلس 9 راه خواهند یافت، که البته شانس برنده شدن جبهه پایداری با حمایت آیت الله مصباح یزدی بیش از جبهه متحد اصولگرایان است. شکستی ضمنی برای هواداران تفکر راست سنتی. شاید دقیق ترین تحلیل از نتایج انتخابات مجلس 9 با تکیه بر نتایج حوزه تهران را بتوان از روزنامه رسالت وام گرفت که 12 اسفند را فتح الفتوح آیت الله خامنه ای نامیده است.
حالا که آرش حسنی از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت، بعدن هم سری میزنیم به انتخابات فدراسیون فوتبال، اما تا قبل از اون بریم سراغ روز اول از فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا و استقلال که در دوحه پیروز شده و فریبرز غریب که همکار ورزشی رادیو فرداست و روی خط تلفن ما. سلام میکنم بهتون آقای غریب.
سلام به شما، خسته نباشید.
وقتمون خیلی کم آقای غریب، برامون بگو از این بازی چه خبر؟
بله، استقلال امروز فصل جدید لیگ قهرمانان رو با یه پیروزی با ارزش بیرون از خانه شروع کرد. یه پیروزی خیلی خیلی ارزشدار بود در شهر دوحه، ورزشگاه شهر دوحه، در مقابل تیم الریان قطر. بعد از کم شدن سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا، استقلال از بازی‌های مرحله پلی‌آف، مرحله حذفی، از سد ذوب‌آهن گذشت و به مرحله گروهی صعود کرد. امروز میهمان تیم الریان بود. من فکر می‌کنم این پیروزی، به نظر من البته، باید به حساب پرویز مظلومی سرمربی استقلال می‌ذارم، با توجه به کمبود بازیکن‌ها. چند تا بازیکن اصلیشو مثل آندو تیموریان و مشتبه جباری رو به دلیل مصدومیت، آرش برهانی رو به دلیل محروم بودن در اختیار نداشت، اما خوب کوچ کرد تیم رو، با تعویض‌های به موقع تونست پیروزی رو به تیمش القا بکنه. بیشتر زمان بازی در میانه میدان بود. قطری‌ها چند موقع خطرسازی کردن، چند بار روی دروازه استقلال، استقلالی هم 1-2 بار خطرسازی کردن روی دروازه تیم قطری، اما این در دقیقه 90 یک ضربه ایستگاهی شروع مجدد که با تیزهوشی حنیف عمرانزاده این ضربه ایستگاهی شروع شد، توپ به یرکوویچ یار تعویضی استقلال رسید و این بازیکن این توپ رو تبدیل به گل کرد تا یه 3 امتیاز حساس رو استقلال در بازی اولش به دست بیاره.
حالا که از برد استقلال با این همه جزئیات گفتیم، میتونی برای ما بگی برنامه بازی‌های فردا رو؟ دو تا بازی
حساس و داغ در برنامه. در گروه سی سپاهان در اصفهان از الاهلی امارات پذیرایی میکنه و پرسپولیس هم در گروه دی در عربستان میهمان الهلال عربستانه که این بازی هم میتونه، هر دو بازی هم میتونه بازی‌های جذاب و دیدنی باشه.
توی برنامه فرشید رادیو پاسفرو در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال خیلی کوتاه اشاره کردی، وقت زیادی نداشتی. الانم البته وقت زیادی نداری. تو 2-3 ساعت اخیر چه خبرایی شده؟
بله، من اونجا اشاره نکردم به این موضوع. آخرین خبرهایی که توی خبرگزاری‌های ایران، من الان خبرگزاری ایسنا رو دارم می‌بینم که روی سایتش اومده، اینی که آقای علی کفاشیان مصاحبه کرده، گفته که این طرح مسئله ابطال انتخابات برای فوتبال ایران خطرناکه. از سوی قوه قضاییه چند تا از خبرگزاری‌ها گزارش داده بودن که احتمالاً چون بازنشسته‌ها نمیتونستن توی انتخابات شرکت کنن و آقای علی کفاشیان هم توی همین قانون جا میگیره که گفتن شاید این انتخابات باطل بشه. از سوی آقای کفاشیان گفته که فدراسیون فوتبال یه نهاد غیر دولتیه و اصلا از در چارچوب دولت نمی گنجه طبق قانون فیفا و منتظرن که تاییدیه فیفا رو بگیرن. یه همچین جنگ و جدلایی هست. من میگم اگر همچین چیزی قرارش بوده باشه چرا اجازه دادن اصلا این انتخابات با حضور این افرادی که به قول اونها بازنشسته هستن انجام بشه؟ و حالا که شده دیگه این صحبت ها به هر حال هست و من امیدوارم که درست این ختم بشه.
مرسی فریبرز غریب، دیگه وقت نداریم، متاسفم که مجبورم قطع کنم. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا و در ادامه
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فراهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
2042-603-874-150.
چند روز دیگه بیشتر وقت ندارید که چهره سال خودتون رو انتخاب کنید. بریم سراغ ملاقات، برنامه‌ای که آرش حسنی ها تهیه میکنه و به ملاقات یکی از زندانیای سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت جستن در بسیاری از عملیات‌های نظامی در جنگ ایران و عراق، مجروح شدن در جنگ 8 ساله، عضویت در شورای فرماندهی پایگاه شرق تهران سپاه پاسداران و حتی انتصاب به عنوان منشی ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باعث نشد تا محمد رضا رجبی بازداشت نشود. محمد رضا رجبی در دوران جنگ 8 ساله در عملیات‌های مختلفی از جمله بلفجر مقدماتی، بیت المقدس و تکمیلی کربلای 5 شرکت کرد و در عملیات مسلم از ناحیه بازوی راست مجروح شد. رجبی در عملیات بیت المقدس 2 نیز مجروح شیمیایی شد که هنوز آثار جراحات شیمیایی با اوست و به نوشته سایت‌های خبری تحمل شرایط زندان را برای او دشوارتر کرده است. محمد رضا رجبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن به اتهام شرکت در راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد ماه همان سال که به راهپیمایی سکوت معروف شده و همچنین توهین به رئیس جمهوری از طریق فرستادن ایمیل متهم شد و در دادگاه به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران محمد رضا رجبی را قربانی اثبات سناریوی نقش داشتن هاشمی رفسنجانی در شکل گیری اعتراضات پس از انتخابات معرفی می‌کنند. محمد رضا رجبی در زمان بازداشت عنوان مشاور دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت پژوهشگاه این دانشگاه را در اختیار داشت. رجبی که در شهریور ماه سال 88 بازداشت شد، 70 روز را در انفرادی گذراند. محمد رضا رجبی از جمله زندانیانی است که نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. حتی مسئولان قضایی به محمد رضا رجبی اجازه ندادند در مراسم درگذشت پدرش شرکت کند. اما به نوشته سایت کلمه، به مناسبت عید فطر در شهریور ماه سال 90 مشمول بخشودگی 2/3 از محکومیتش شد. دختر محمد رضا رجبی در نامه‌ای که به مناسبت 1 سالگی بازداشت پدرش نوشته و در سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران منتشر شده، محکومیت پدرش به تحمل زندان و محرومیت او از حق مرخصی را با کنایه پاسداشت سال‌ها جنگیدن در جبهه و خدمت در راه سازندگی کشور نام گذاشته است.
هم از ملاقات آخرین برنامه مجله شبانگاهی سه شنبه شب رادیو فردا. همراه ما باشید، در بخش‌های آینده نیم ساعت موسیقی میشنوید و بعد از اون خبرهای تازه را از رادیو فردا میشنوید.